بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که اگر شخصی عینی را اجیر کرد، یا اینکه در مثال سید اگر مالی را که محل عمله در ید این تلف بشه، در ید اجیر، خب سید چهار صورت فرمود. فرمود اگر تلف شد، اگر توسط اجنبی تلف شد، اگر توسط اجیر تلف شد، اگر توسط مستأجر تلف شد، عقد اجاره باطله، چه قبل از شروع در عمل باشه چه در اثناء عمل باشه، این عقد اجاره باطله. گفتیم برای تحقیق در مسئله ما چهار صورت رو مستقلن بحث میکنیم. صورت اول این بود که صبح تلف بشه، نه اینکه مطلف باشه، نه اینکه کسی او رو تلف بکنه. اگر خود صبح تلف شد، آیا عقد اجاره حکمش چیست؟ گفتیم اگر صبح تلف بشه، بعضی ها فرمودن مثل مرحوم سید عقد اجاره باطله، بعضی ها مثل مرحوم آیخویی تفصیل دادن بین این که زمان تلف بعد از زمان تمام عمل باشه، یعنی زمانی واقع بشه که عمل ممکنه در اون زمان، یا قبل از زمان عمل باشه، و بعضی هم گفتن که عقد اجاره منفسخ میشه. ما ها از کسانی هستیم که فعلا قائلیم عقد اجاره منفسخ میشه من حین چی؟ من حین تلف. از حین تلف چیه؟ منفسخ میشه. و عمدش هم که همین ارتکاز عرفی و عقلایی ماست نسبت به این مورد. این نسبت به عقد اجاره، اما نسبت به زمان عمل، آیا حالا که منفسخ شد، آیا مستأجر نسبت به اجیر ضامن اجرتی هم هست یا نیست؟ بحث امروز ماست. خب این تلف دو فرض داره. یه فرض این تلف اینه که چیه؟ یه فرض تلف اینه که قبل از این که شروع در عمل بکنه تلف بشه، هنوز شروع به عمل نکرده، این پارچه تلف بشه. یه فرض اینه که نه، شروع به عمل کرد، نصفی از عمل را انجام داده بود و این پارچه تلف شد، مثلا پارچه را بریده بود یا کوکش هم زده بود اما هنوز تکمیل نشده بود، تلف شد. خب در این صورت که اگر قبل از عمل تلف بشه، معلومه که مستأجر ضامن هیچی نیست، چون عملی صورت نگرفته که بخواد چیه؟ بگیم ضامن باشه و به عهده جناب مستأجر آمده. قبل از عمل ضامن نیست. اما اگر در اثناء عمل تلف شد، پارچه رو نصف خیاطتش انجام داده بود، به طرف سماوی از بین رفت، آیا در این صورت جناب مستأجر ضامن هست یا ضامن نیست؟ دقت کنید، اون عبارت سید اینجا معنا داره. ظاهر عبارت سید اینه که به نسبت ضامن هست، یعنی به نسبت ضامن هست. به عبارت روشن‌تر بخوام بگم، اقوال در مسئله میشه سه تا قول نسبت به زمان و عدم زمان. یه قول اینه که نسبت به اون مقداری که عمل انجام داده ضامن هست از اجرت المسما. عبارت سید اینه میخواد بگه. عبارت سید رو بخونم. لو تلفت او اتلفها المجر اول اجنبی قبل العمل اوف الاسنا بطلت الاجاره و رجعت الاجرتو به تمامها او بعض الاجره الى المستاجر، بعض برمیگرده. اون عبارتی که دیروز گفتم درست نبود. متن سید انشالله در آیندهم قرینه داریم در مسائل آینده که مراد سید اینه که به نسبت از اجرت المسمار زامنه. خب چرا؟ چون میگه رجعت بعضها، یعنی بعض اجرت المسمات به اون نسبتی که عمل کرده باقی میمونه، به اون نسبتی اگر یک سوم را عمل کرده یک سوم اجرت المسماره که مثلا 30 تومن بوده یا 3 دینار بوده، 1 دینار رو میبره، 2 دینار رو برمیگردونه. در اینجا یه سوال میشه، خب سید که گفت بطلت، اگر گفته بطلت دیگه اجرت المسمات معنا نداره. به قرینه این ذیل مراد از سید بطلت چیه؟ یعنی به نسبه بطلت. معلوم میشه عقد اجاره نسبت به زائد بر سورس باطل بوده. اگر در قبل از عمل این بشه معلوم میشه تمام این عقد باطل بوده. چون در بحث عقد میدونیم که عقد تارتن باطل، تارتن صحیح و تارتن به نسبه باطل و صحیح. مثلا من اگر ما یملک و ما لا یملک رو ذمیمتن بفروشم، مثلا یک عبایی رو که ملک خودمه با یک کتابی که ملک دیگری است یک جا بفروشم به یک شخصی، این معامله به نسبه به این صحیحه، به نسبه به چی؟ باطله. به نسبه به اون کتاب همین عقد واحد باطله. یعنی چی؟ یعنی همین عقد عبار انتقال داد اما کتاب رو دیگه چیه؟ انتقال نمیده. آره، وقتی برای این عمل به 3 دینار اجیر شد یعنی 1/3 میشه 1/3 دینار. مثلا از ابتدا که شروع میکنه تا این مقدار 1 دینار، عقدش نسبت به این مقدار از عمل صحیحه. پس بنابر این عقد نسبت به 1/3 از عمل کنی از ابتدا باشه. فرض کنیم برای مثال برش و برشش مثلا 1/3 عمله، خود بریدن، این نسبت به برشش عقد اجاره درسته، اما نسبت به غیر از برش بعد از برش این عقد باطله. نه، عقد اجاره وقتی گفتیم اجرت المسماست یعنی خود به خاطر زمانش بالعقده. بله، و در صورت انفساخ هم میگیم فرق نمی کنه، بازم میگیم به نسبه منفسخ میشه، به نسبه زائد منفسخ میشه، نسبت به این مقدار باقی میمونه. بله، عقد اجاره است. مثل اجاره که داده مثلا این اسب بره برای 1 ماه، 15 روز دوم مرد، میگیم عقد اجاره نسبت به 15 روز اول صحیح، نسبت به 15 روز دوم باطله. ببینید
قبل از عمل تلف شد،
ببینم
پارچه دیگری بودوش کار میکردن،
اونا زمائم، اونا خارج از حقیقت عقده. من اگر فرضاً این میشد چنان میشد چنین میشد، این دیگه تو عقد اجاره مهم نیست. من اگر فرض کن اینجا اجیر نمیشدم اونجا اجاره رو قبول میکردم، اینا فایده نداره. همیشه عقد اجاره رو ما در خود اون عقد اجاره باید حساب کنیم. باشه، مثل این میمونه که فرض کن خود دکتر در اثنای کار از دستش از کار افتاد، اگر این موقع نمیاد عمل این وقت صبح معلوم نبود در وسط روز اون عمل دوم را اگر قبول کرد دستش از کار بیفته. اینا هیچ اثری در عقود و قراردادها نداره. پس بنابر این قول اول اینه که باید اجرت المسمار به نسبه بده. حالا اون نکتش این اقواله که خواهیم گفت، این مثال درست نیست، اینجا نمیاد. اون نکته نه حالا انشاءالله میگیم اینجا وجه اقوالو که بگیم اینا روشن میشه. این قول اول در مسئله. قول دوم در مسئله چیه؟ قول دوم اینه که به نسبه مستحق اما از اجرت المثل، از اجرت المثل مستحقه. مثلا این برشی که زده چون 3 دیناره این 1/3 میشه 1 دینار، اما اجرت المثل این چقدره؟ 6 دیناره. پس بنابراین مستحق 2 دینار میشه، ولو قراردادش با طرف 3 دینار بوده. دقت فرمودین؟ 3 دینار بوده، اما اجرت المثل 6 دیناره. وقتی که 6 دینار باشه 1/3 میشه 2 دینار. این هم صورت دوم. قول دوم در مسئله میشه 2 دینار دیگه، میشه قول دوم در مسئله. قول سوم اینه که اصلا مستحق هیچ اجرتی نیست، هیچ اجرتی رو مستحق نیست، نه اجرت المسمار به نسبه و نه اجرت المصر به نسبه. در اثناء عمل چی شد؟ در اثناء عمل این پارچه تلف شد. خب 1/3 کار را انجام داده، بابت اون 1/3 هیچ چیز را مستحق نیست، نه 1/3 اجرت المسمار و نه 1/3 اجرت المصر. سید قول اول را اختیار کرده، ماها قول سوم را اختیار کردیم. قول دوم دلیل و وجهش چیه؟ از قول اول شروع میکنیم که قول سید باشه، ببینیم دلیلش چیه، بعد بریم وارد قول دوم، بعدم قول سوم. اما قول سید، دلیل قول سید چیه؟ چرا میگه به نسبه از اجرت المسما طلب کاره؟ دلیلش چیه سید؟ این یک اختلافیست در تفسیر تسلیم عمل، که آیا تسلیم عمل به اتیان عمله یا به چیه؟ تسلیم محل عمله. مثلا ما کسی را اجیر کردیم، اینه قبلا داشتیم، ما کسی را اجیر کردیم که یک پارچه را خیاطت کنه. خب جناب خیاط این عمل را که اجیر شده کی به من تسلیم میکنه؟ وقتی که عمل را اتیان بکنه، خیاطت را انجام بده، یا وقتی که محل عمل را به من تحویل بده؟ که محل عمل چیه؟ محل عمل این پارچه است. سید قائل بود که تسلیم عمل به اتیان عمله. خب روی نظر سید روشن میشه 1/3 از عمل رو تسلیم کرده. خب وقتی که 1/3 از عمل رو تسلیم کرده میشه مستحق و اجرت المسما به نسبت به 1/3. پس بنابراین قول سوم چیه؟ قول سوم، قول اول ببخشید، قول اول عبارت از اینه که 1/3 از اجرت المسما رو باید بده روی مختار خود سید. ما نه بطران به نسبه دیگه، یعنی این عقد اجاره به نسبه به 2 ثلث از اول باطل بوده، نسبت به 1 ثلث از اول صحیح بوده. خب تسلیم عمل به اتیان عمله یا به تسلیم محل عمله؟ ماها محل عملی هستیم، پس اشکال ما بر قول اول و بر سید اینه که مبنا رو قبول نداریم. و این که تسلیم به کدوم یکی هستش، این یک امر عرفی و عقلاییه که در نظر عرف و عقلا تسلیم یک عمل به اتیان عمله یا به تسلیم محل عمله.
اگر ما تسلیم محلی باشیم آیا بطلان به نسبا معنی پیدا میکنه؟
اون حالا انشالله میگیم اونجا چی میشه، نتیجه چی خواهد شد میگیمونه. پس بنابراین ما اگر با قول سید مخالفیم، چون مبنای ایشان ره که تسلیم عمل ره به اتمام عمل و اتیان عمل میدونه، نه به تسلیم محل. اما قول دوم، قول دوم چیه؟ قول دوم اینه که باید به نسبه از اجرت المصر بده، نه از اجرت المسما. خب مستند این قول چیه؟ خوب دقت کنید، مستند این قول اینه که این از اجرت المسمار هیچ چیزی حقی مطالبه نداره. چرا حق مطالبه نداره؟ به این جهت خوب دقت کنین، به این جهت که تسلیم عمل به تسلیم محل و عمل رو تسلیم نکرده. چون عمل رو تسلیم نکرده مستحق چیه؟ اجرت المسما کلن یا جزءاً نیست، چون عمل رو اصلا تسلیم نکرده. تسلیم عمل به تسلیم چیه؟ محل. اما چرا به نسبه از اجرت این که میگیم به نسبه، یعنی اجرت المثل این مقدار عمل در واقع. چرا اجرت المثل مستحقه؟ چون این عمل رو به امر کی در آورده؟ اتیان کرده به امر مستأجر. و یه قاعده هست که امر یعنی مزمنه، یعنی اگر ما عملی را انجام بدیم به طلب دیگری و خودمون حین العمل القاء احترام نکنیم، او ضامن چیه؟ ضامن اجرت المثل دائما. خب این عمل را به امر کی اتیان کرده؟ به امر جناب مستأجر. چون خود عقد اجاره درش چی هست؟ امر به عمل و طلب عمل هست. چون طلب او اتیان کرده، مستحق اجرت المثل این عملش هست، که مستحق اجرت المثل این عمل میشه یک سوم چی؟ میشه یک سوم در واقع از اجرت المثل. این وجه دوم. این اشکالش چیه؟ خوب دقت کنید، این اشکال این بیان چیه؟ چرا این وجه دوم رو میگیم درست نیست؟ با اینکه با مبنای ما موافقه که تسلیم عمل به تسلیم محله، چرا درست نیست؟ این دقت کنید، این یه اشتباهی شده در اوامر ضمنیه و اوامر استقلالی. این وقتی اجیر شد، بله امرش کرد به خیاطر، و امر ببریدن امر ضمنی است، درسته؟ امر بریدن امر ضمنی است، مثل نماز رکوبش امر ضمنی خورده، کل صلات امر چی خورده؟ استقلالی خورده. اینو دقت کنید، این رکوع یا این بریدن کی امر ضمنی داره که در ضمن سایر اجزا بیاد، با کنار اجزا بیاد؟ والا اگر رکوع تنها ما اتیان کردیم، مثلا ما فقط رکوع انجام دادیم، آیا این رکوع من مأمورم به امر ضمنی هست یا نیست؟ نیست. اگر من یه نماز تمام بخونم، اینو دقت کنید، خیلی پر مغالطه است، خیلی زیاد اشتباه میشه. من اگر یک نماز کامل نخونم، اون رکوع اول من مأمورم به امر ضمنی هست، یعنی مصداق مأمورم به امر ضمنیه. بله، اگر استقلالی باشه دیگه ضمنی نیست دیگه. نبا اونی که من امر کرده به خیاطت یک عبا امر کرده، کی به من امر کرده؟ کی این مصداق مأمورون به امر ضمنیه؟ کی از من خواسته که این برش بزنه عبامه؟ اصلا خیاطت عمل ارتباطیه. بله، اگر مثلا دو تا کار رو مستقلن بخواد، یه کار اینجا یه کار اونجا، این درست. اما وقتی که امر به خیاطت میکنه، امر به برش امر ضمنی است، اما کی مأمور به امر ضمنی است که در مجموعه واقع بشه؟ من اگر رکوع اتیان کردم، فقط رکوع، این مصداق مأمور به امر ضمنی است؟ نه، نیست. اصلا این مصداق مأمور به نیست. این از مغالطاتی است. بله، او واقعا امر به خیاطت کرد به من، و این برش امر ضمنی داره، اما کی امر ضمنی داره که برش در کنار خیاطت بیاد؟ اما اگر برش منفردن آمد، اصلا امر ضمنی نداشت، کی امر ضمنی داشت؟ این از جاییست که خیلی مغالطه میشه. پس بنابراین این وجه دوم هم باطلش باطله. نتیجه چی میشه؟ وجه سوم دیگه روشن میشه دیگه. خب وجه سوم قول ماست. قول ما چیه؟ قول ما اینه که اصلا ضامن نیست مستأجر نسبت به این عمل، نه بخشی از اجرت المسمره و نه اجرت المثل این عمل. اجرت مسما رو ضامن نیست، چون یا به جهت اینکه عقد اجاره باطل بوده یا منفسخ میشه. وقتی منفسخ شد دیگه معنی نداره اجرت المسما یا بخشی از اجاره، نسبت به کلش منفسخ میشه نه نسبت به بعض. یا باطل است نسبت به کل یا منفسخ است نسبت به کل. این که نسبت به بعض منفسخ میشه نه، این همون ارتکازی است که ما داریم. آره میتونه منفسخ بشه، اما ما نمیگیم اونی که در ارتکاز منفسخ به کله. نه، عقد اجاره منفسخ میشه در تمام العمل منفسخ میشه یا در بعض العمل منفسخ؟ نه، انفساخ منهینه هستش، بطلان من اول الامر هستش، فرق نمی کنه از این جهتش. یا باطل نسبت به تمام العمل من اول الامر، یا باطل می شود نسبت به تمام العمل من الان. من الان رو بهش میگیم انفساخ، من الاول رو بهش میگیم بطلان. خب پس بنابراین، اما چرا انفساخ نسبت به بعض نمیگیم؟ کسی بگه اشکال نداره، این بر اساس ارتکاز عرفیه که در اینجا سرش هم اینه که این به درد هیچ کسی نمیخوره. این برش اینطوری، برشی که چیه درش از آتش گرفته و از بین رفته این لباس پارچه، این برش چه درد مستأجر میخوره؟ فرض ما فرض تلفه دیگه. پس بنابراین در ما نحن فی منفسخ میشه به نسبت به تمام العمل. خب اما نسبت به اجرت المثل، چون این عمل مأمور به نیست، نه به امر استقلالی نه به امر ضمنی، این بریدنش که کدوم عملش؟ اجیر، یعنی القا بکنه یا نکنه، خودش این کرده. اون که میگن القا احترام، مال جاییست که دیگری میخواد از بین ببره، این عمل با فایده نداره. مثل این که من بیکارم یه ماشین میبینم خیلی کثیفه، به قصد اجرت شروع میکنم به تمیز کردن این ماشین، هیچ فرق نداره. خب اینجا کسی بهش نگفته؟ خب همون که جواب دادیم که دیگه جواب دادیم. این عمل یعنی برش مأمور به نبوده اصلا. خب فرض که احترام نکرده، به قصد این که اجرت بگیره اصلا ماشین تمیز کرده. خب اینجا هم همینطوره دیگه، اینجا هم همینطوره دیگه، عقد اجاره که منفسخ شد. خب نسبت به عمل هم ولو القا احترام نکنه فایده چیه؟ این عمل مأمور به امر استقلالی یا ضمنی نیست، این عمل یعنی برش پارچه. زمنی گفتیم وقتی مستاق هست که در زمن بیاد، نه ایمده. خب بنا بوده بیاد، مثلا ما نماز رو خوندیم رمون آخر نماز که رسیدیم نماز رو باطل کردیم، اون اعمالی رو که انجام تا الان دادیم مستاق مأمورون به زمنی بود نبود دیگه. رکعت آخر رو که بله چی میگی؟ سوی جمع همون اگه دقت، او مأمور شد به خیاطت صبح. خب خیاطت نعمت فرزیده که برش آمد، این برش مأمور به امر زمینی نبود. معلومه کدوم برش مأمور به امر زمینی بود که ضمن خیاطت باشه. بله خب معلومه که این مأمور به امر زمینی نبود، ازش که خواسته بود که برش کنه. حالا برفرضم اگر این نباشه، این از مواردی است که عرف اگه بهش تنبیه بدیم قبول میکنه. بله خدمت شما عرض کنم، گفتیم در این موارد ضامن نیست. لذا شما سوار تاکسی میشین، مثلا میخواین برین جمکران، وسط راه شما رو پیاده میکنه، اگر وسط راه شما رو پیاده کرد مستحق هیچ اجرتی نیست. خدمت شما عرض کنم انا عذر این که میگین مثل منزله تلفه، دقت کردین؟ آره. در اونجا هم میگیم ضامن نیست مگر در نظر عرف انحلالی باشه، یعنی چند تا عقد اجاره است که کنار همه، مثل این که کسی را اجیر میکنین یخچال را تعمیر کنه و پنکه را تعمیر کنه به یک عقد اجاره. منتها یکی رو تعمیر میکنه یکی نمیکنه. این عرف این رو چیه؟ دو تا عقد میبینه. لذا شما باید اجرت مسمار به نسبه به این بش بدین. اما اینجا نیست از اونجا.
چرا یه
برش پارچه که تلف شده به چه درد میخوره؟ اصلا بحث ما هم اینجاست. او خارج از محل بحثه. بحث تلف الان. اصلا برش قبل از تلف به چه درد درد صاحب پارچه میخوره؟ نه این برش، این برش نمیتونه مطلوب منحل بشه. خب خروج از بحث میشه. چون فرض که محل عمل تلف شده. فرض محل بحث ما جایی است که محل علم محل عمل از بین میره. تالفه. نه یه قول این هستش که ضامن نیست. سید قائله که ضامنه به نسبه به اجرت المسما، گفتیم بر مبنای سید درسته چون عمل رو تسلیم کرده. میدونم اجرت المثل که گفتن اون یه وجهی است که میدونیم اشتباه، یعنی خودشون غفلت کرده. نه ببین گاهی وقتا اون تحلیل کاری میکنه که ذهن ما دچار لغزش میشه. میگه این امر داشته. خب درستی فکر میکنه امر داشته و چون اگر امر داشته باشه ضامنه. اما وقتی روشن برش میشه که نه این اصلا امر نداشته، نه امر استقلالی داشته، نه چون فکر میکرده امر داره. اگه بفهمه که نه این اصلا امر نداره، نه امر استقلالی داره نه امر ضمنی، این برش هیچ امری نداره، لذا ضامن نیست. خب فرض اینه که به اجرت که تلف ثوابی نخورده، به پارچه تلف ثوابی خورده.
محل کارش از بین رفته.
محل کار مربوط به من نبوده، من فقط برش کار من بوده.
نه اون پارچه‌ای که مثلا مال من بوده که دلم خرید روزه، دیگه نداره که کاری بکنه.
اما اون کاری که کرده چی نسبت به آیل
از بین رفته دیگه، باید یه کار کاملی انجام میده.
میدونم از بین رفته به قول سید تسلیم عمل کرد، چون در نظر سید تسلیم عمل به اتیان عمله. پس سه تا قول در مسئله هست، وجه این سه قول روشن شد. ماها قولمون و مختارمون قول سومه. چی بود؟ بله. چون عقل عرفاً باطل میشه. اگر انحلال باشه، انحلال باشه نه اونجا اجرت المسما. بله.
محل باقی میمونی با اقاله
اون اقاله تابع اینه، تابع نحوه اقاله است. میتونن تقایل کنن با اجرت، میتونن تقایل کنن بدون اجرت. اون نحوه تقایل خودشونه. نه اونجا دیوار که ساخته میشه چون اون دیوار در ملک غیره. اونجا گفتیم اونو قبول کردیم بعضی وقتا تسلیم به اتیان عمله. مثل چی؟ مثلا جایی که عمل محل نداره، یا اگر محلش هست محلش در استیلاء غیره. محل نداره مثل نماز و روزه، در استیلاء غیره. آمده گفته وسط حیات چاه بکن، این به اتکندن چاه میشه چی؟ تسلیم عمل. دیگه لازم نیست او چاه رو بره تسلیم بکنه به کی؟ نه بحث ما در جایی است، بحث ما در جایی است که محلش در اختیار اجیره. آره مثلا خیاطی مثلا متعارف همین دیگه. میدم الان ما هم تو همین مثالا که چون مثال متداول برای تلف محل، مرادمون تلف محلی که تحت ید کیه؟ اجیره. بله حتی اگر دکمه هاشم بدوزه، اما قبل از اینکه ارتکاز شما هم همینه، قبل از اینکه این پرهن رو بده به صاحب پارچه، دوز آمد این پرهن آماده رو دوزید و برد. به نظر شما خیاط میتونه حق و زحمه بگیره یا نمیتونه؟ مثلا قبای دوخته، عبای آماده رو دوز آمد برد بعد اتمام خیاطه هد. میتونه پول خیاطیشه بگیری یا نه؟
پس
این در ارتکاز شما هم هست که عمل تسلیم نشده هنوز. عبار دوز اما عبار دوز برد. دقت کردیم؟ بله. نه علاش عدم تسلیم عمله. نه این که میگه فسق بکنه، این خیار داشته باشه در فسق بر خودش خیار قرار داده باشه، معناش اینه که این امر ضمنی خورده، امر ضمنیش به مقدار عمل هستش، در همون مقداری که دوخته وقتی حق فسق قرار میده. بیدم اگر در استیاد این باشه به اتمیان عمل، چرا عمل تسلیم شد؟ نه به به همون مقداری که از عمل انجام داد. مثلا رفت خونه مردم شروع کرد به نقاشی کردن، در اثناء کار دیوار فرو ریخت، باید اجرت المسمى رو به نسبه بهش بده. چون عمل تسلیم کرد دیگه. سر دیگه فرض کنیم که نصف دیوار رو این کرده، فرض کردیم که به تسلیم، اینجا تسلیم خود اتیان عمله، بخشی از عمل رو اتیان کرد، بخشی از عمل رو بهش تسلیم کرد. نه اون ضمنی مال امره، اینجا عمل رو تسلیم کرده، لازم نیست مأمورون به باشه. مأمورون به در جاییست که ما از عقد رفعیت میکنیم. نه تسلیم کرد. عمل رو چرا دیگه تسلیم کرد دیگه؟ میدونم الان تسلیم عمل کرد، نصف عمل ره، منتها این نصف، این دیگه از باب عقد نصف عمل رو تسلیم کرد بهش، به همون مقداری که تسلیم کرده مستحق از اجرت المسمى است. بله به هر مقداری که عمل میکنه. آنن فعالن نه، به هر مقداری که عمل میکنه.
من که یه مثلا برسی میزنم این تسلیم شده،
اگر این مقدارش نقاشی شده باشه بله.
کندن
چاه هم همینطور میشه. یه متر که کن زمین فرو رفت اصلا دیگه، اینجا عمل رو تسلیم کرده، نسبه به یک متر مستحق اجرت المسمى است. خب این تمام مسئله در صورت اول. پس صورت اول اگر جمع‌بندی بکنیم، صورت اول اگر قبل از عمل، اگر قبل از عمل تلف بشه، خب در این صورت عقد اجاره منفسخ میشه و مستحقی نیست. اگر در اثناء عمل اون عین تلف بشه، خب عقد اجاره منفسخ میشه. آیا مستحق اجرت هست یا نیست؟ اقوال در مسئله سه تا شد. یکی این که مستحق از اجرت المسمى است به نسبه، یکی این که مستحق اجرت المثل این مقدار عمله، یکی این که اصلا مستحق اجرتی نیست، که ما این قول سوم رو اختیار کردیم. مرحوم سید ماتن قول اول را اختیار کرد. این خدمت شما عرض کنم که صورت اول از صور اربعه در
اسلام باشن باز عقل منفسخ میشه.
بله منفسخ میشه. این صورت اول.
اگر جلاب در واسطه کار مریض بمیده،
بله
مریض در حین جلابی بمیده، آیا دکتر مستحق اجرت هست؟
دقت کنید اگر خود همون جراح در اثناء عمل بمیره، مریض بخشید، اون مریض در اثناء عمل بمیره، مستحق اجرت المثل عمل نیست. مگر کسی بگه که وقتی که اون قسمت از زمان را اجیر شد، اینا بهش میگن اصطلاحا فرصت عمل یا فرصت شغلی، اون بدهکار میشه ولو اینکه چیه خود این هم نیاد. به خاطر اون زمان این میشه. مثلا ما یک ساعت وقت میگیریم از دکتر و در اون یک ساعت برای عمل حاضر نمیشیم، باید پول اون زمان ره، حالا یا تمام مبلغ یا بخشی از عمل، مثلا نصف مبلغ رو باید بدیم یا تمام عمل رو باید بدیم. این قائل داریم. وقتی که اونجا گفتیم تمام اجرت یا نصف اجرت رو باید بده، در اینجا همینه میگیم، نه به خاطر اینکه مثلا شکم این پاره کرده، شکمش پاره کرده، کار داخل شکمش رفع و رجوع کرده، مشکلاتش حل کرده، خواسته شکم رو بدوزه، دیگه طرف چیه؟ فوت شده. نه به خاطر اون فرصت شغلی یا فرصت عمل بده کاره، نه به خاطر پاره کردن شکم یا این
عمل در ملک مستجر
بوده، مثل اینکه مثلا تو خونهش بوده، یعنی شما میخواید در اینجا عمل تسلیم شده باشه،
مثلا چاک کندن مثلا اینجا.
بله،
مثلا
تعمیر
ماشین، مثلا شما ماشین رو
می‌بینید
چه
همینجوری
باشه، مثلا اون
نصف تعمیر رو
انجام بده،
وقت ماشین رو دزدیدن مثلا. نه اونجا نمیشه با نه. اما در این مثال، یعنی نکته خوبی شما گفتین، این مثال از قبیل تسلیم به اتیانه یا از قبیل تسلیم به تسلیم محل، چون تسلیم محل نیست. یعنی شاید در این نکته هم حتی اگر اون فرصت شغلی هم کسی قائل نشه، بگی این مثالی است برای تسلیم عمل به اتیان عمل. ببینید در فرصت شغلی اگر کسی قائله، نه در هر عملی، نه ببینید، نه ببینید نکته مثلا در خیاط اینه، مثلا روز شنبه بنا بوده پارچه من بدوزم نیورده، خب مشغول دوختن پارچه دیگه میشه.
نه فرض کنید دیگری نیومد بخاطر اینکه اینو گرفتم
اونو، بله اگر نگیرم میشه مثال دکتر، میشه مثال دکتر که من چون از قبل مقدماتی داره، مثلا برای یه نصف روز که برای یه مریض وقت میذاریم دیگه نمیتونم، حالا اگه بگم این مریض نیمد مشغول مریض دیگه بشم، آره چون باید مقدماتش این بشه. لذا در اونجا فرصت شغلی رو اگر گفتیم اینجا هم میگیم. اما در این مثال شاید مثلا این مثالی که ایشون هم میگن طبیب و این از قبیل تسلیم به اتیان عمل باشه اگر ضامن باشه. بله در ارتکاز اینه که ظاهراً باید اجرت رو بده، منتها مشکلش اینه که در مثل این طبیب اگر گفتیم فرصت شغلی باید تمام اجرت رو بده، اینجا عملاً فرق نمی کنه، به خاطر تسلیم عمل باشه علی تقدیر باید پول بده. نه الان برگشتنش یه مسئله است، استحقاقش یه مسئله است.
در مثل نجار که شما خودش بیاره
اون اصطلاحاً عقد اجاره نیست ها جان، آره حقیقتش اختلافیه، اون در واقع بحث استثناء که میگن، این استثناءه. آیا استثناء برمیگرده به دو عقد یا برمیگرده به یک عقد مستقل؟ اینه به مناسبت تو اجاره بحثش کردم، حالا اگر به مناسبت یه بحثی پیش آمد از بحث استثناء هم بحث میکنیم. هذا تمام الکلام در صورت اولا، باقی میمونه صورت دوم تا چهارم. الحمدلله رب العالمین.